فرسی فیلم جوکر دهم دی 98 استاد تابش.
شما در قسمت های دیگه، در فیلم های دیگه وقتی جوکر رو میبینید اون رو به عنوان یه نماد کامل شر میبینید، یعنی موجودی که جز شر کار دیگه ای نداره و از شر لذت میبره. در تعدادی از این فیلم ها شما نگاه بکنید، مثلا یکی از معروفترین ها و بهترین ها قبل از این فیلم در واقع بتمن و شوالیه تاریکیه که جوکر در اونجا یکی از پیچیده‌ترین شخصیت ها و جذابترین شخصیت ها بوده. اونجا مثلا یه ماجرای سرقتی رو انجام میده، میلیون ها مثلا دلار میدزده، بعد یه توی قسمتی که نصفش مال خودشه کلش آتیش میزنه. براش دزدی، پول در آوردن، اینا فقط جنبه هیجانی و لذتش مهمه. آدم کشی فقط از جنبه لذتی که به اون میده مهمه. توی اون فیلم در واقع کاملا نماد شیطانه و تمام تلاشش اینه که به دیگران بگه که آقا انسان ها هم عین منن، اگه تو شرایط من باشن اونا هم ابلیسن. توی اون فیلم یه سکانسی داره توی شوالیه تاریکی، یه سکانسی داره که این چند تا کشتی رو به اصطلاح آدم ها رو مجبور کرده سوار بشن، بعد اینا رو بمبگذاری کرده توشون، تو هر کدوم هم یه دونه ریموت گذاشته که اینا که توی این کشتی هستن میتونن کشتی بغلی رو مثلا منفجر کنن و به کشتی هم گفته که هر کدومتون هر کشتی که کشتی دیگر رو منفجر کنه خودش زنده میمونه و میخواد به این وسیله ثابت کنه که آدم ها وقتی توی این شرایط قرار میگیرن خودخواهیشون به نفع خودشونه و دیگران رو حاضرن قربانی کنن، بنابراین حق ندارن ابلیس رو و شیطان رو در واقع سرزنش کنن، اونا هم اگر در شرایط من قرار بگیرن عین من خواهند بود. یکی از دیالوگای معروفی که در قسمت‌های مختلف از اینجا هم بود نزدیک به این دیالوگ این بود که اگه کسی بخواد مثل من بشه باید یه روز خیلی خیلی بد داشته باشه. اینجا هم یه جا گفت روز خیلی بدی من داشتم. تلویحاً یا نه صریحاً داره میگه که این شرایط اجتماعی هست که یه آدم رو، آدمی که تو این فیلم ما میبینیم تمام تلاشش اینه که دیگران رو بخندونه، مهربونه، حتی وقتی از بچه ها کتک میخوره از اونها انتقام نمیگیره، این آدم تبدیل میشه به آدمی که دیگه مادر خودش رو میکشه، به راحتی با لذت هم این کار رو میکنه و به نقطه میرسه که این امر براش تبدیل میشه به امر بسیار لذت بخش و عادی. دیگران رو هم در واقع ناخودآگاه یا شاید هم آگاهانه تشویق میکنه که اینجوری عمل کنن. خب یه بحث اینه که ما این جوکر رو چجوری ببینیم. سابقه این شخصیت رو اگر ببینیم تو تمامی قسمت‌ها، تو هیچ قسمتی ما فلاشبک نداریم به شخصیت جوکر، ما فقط او رو نماد شر و نماد ابلیس، نماد آنارشیزم، نماد پوچی، اینجور چیزا میبینیم، عقاید پوچگرایانه و نیهیلیستی میبینیم. آدمی که به راحتی پیش مثلا یه بچه پدر مادر اونا رو میکشه، این در واقع چیزیه که قبل از این فیلم ما، قبل از فیلم جوکر در واقع نسبت به شخصیت جوکر در فیلم‌های دیگه می‌بینیم. اما اینجا ما می‌بینیم که چه فرایندی طی میشه تا یه آدم معمولی که کارش اینه که با پوشیدن لباس دلقک‌ها جلوی رستوران‌ها و این ورانور در واقع پول در بیاره تبدیل می‌کنه به یه به اصطلاح جنایتکار بسیار بزرگ و وحشتناکی که بشریت مثلا نمونه این رو لااقل در سینما کمتر دیده. اینجا هم البته سه جور میشه جوکر رو تحلیل کرد. یه منظر تحلیل روانشناختی جوکره. دوستان که روانشناسی خوندن میدونن مراحل سیر آدم توی بیماری روانی از اختلال شخصیت شروع میشه، به نوروتیک بودن میرسه و بعد به مرحله سایکوتیک میرسه. تو نوروتیک معمولا مریض میدونه که مریضه. یه جایی هست میگه وقتی میخوان اسلحه بهش بدن میگه که من مریضم، نباید به من اسلحه داده بشه، من حق ندارم اسلحه داشته باشم. آگاهی نسبت به بیماریشو داره. اما وقتی که با مادرش صحبت میکنه تو اون سکانسی که میگه نه این شخصیت واقعی منه، دیگه نسبت به بیماری خودش آگاهی نداره. یعنی این شخصیتی که آسیب دیده است، به اصطلاح در ظلم واقع شده، شرایط اجتماعی همه دست به دست هم دادن تا او رو بیمارش کنن، تمامی مراحل تحول شخصیت بیمار رو طی میکنه و از اختلال شخصیت به نوروتیک و به سایکوتیک سیر میکنه. این یه تحوله. معمولا یکی از عناصر اصلی و جذاب توی تحلیل شخصیت تو سینما تحول شخصیته، اینکه شخصیت چگونه دگرگون میشه، عوض میشه، حالا آدم خوب چجوری خوب میشه به حساب بد میشه و یا آدم بد چجوری مثلا خوب میشه. نمونه های بسیار زیادی هم داره. یه خانش این فیلم هم در واقع میشه از منظر سیاسی بهش نگاه کرد. شما میبینید با حرکتی که جوکر انجام میده در واقع یک شورش اجتماعی علیه نظام سرمایه‌داری داره شکل میگیره. ثروتمندا رو بکشید. از این منظر میشه به این ماجرا نگاه کرد. حتی عده این رو در واقع بعضیا این رو نماد ترامپ گرفتن، بعضیا میگن نه این نماد کسی است که در دوره ترامپ در واقع جزء کسانی است که زیر چرخهای نظام سرمایه‌داری له شده، اینا قربانیان هستن. شما اول فیلم هم میبینه همه صحبت میکنن که در گاتهام همه دارن زباله شهر رو برداشته، یه شهریه که گویی رها شده و هر جور کثافتی درش اتفاق داره میفته. یه توصیف اجتماعی اینجوری میکنه. اشارات کمی وجود داره به اینکه در واقع اینا به خاطر فقر دارن شورش میکنن. بیشتر به نظر میاد که مردم تحقیر شدن و در مقابل این تحقیرها دارن نسبت به نظام حاکمشون دارن عکس العمل نشون میدن. حتی وقتی این فیلم میخواسته اکران بشه پلیس در خیلی از جاها هشدار داده و اومده در مثلا سینماهایی که بنا بود اینو نمایش بدن مستقر شده. قبلا هم در واقع اتفاق افتاده که تو بعضی از سینماها یه کسی بلند شده وسط فیلم دیگران رو به رگبار بسته، یه آدم رو کشته. میدونستن که این ممکن است که چنین تأثیری بگذاره و شما بعدا دیدی که در مثلا در کربلا در جاهای مختلف آدمایی که نقاب به چهره دارن تو کشورهای مختلف داره این به صورت اپیدمی در میاد که نقاب به چهره بزنن و شورش کنن. شورش های یه فیلمی بازی کرده بود جیمز دین به اسم شورش بی دلیل، ظاهرا البته بی دلیله ولی واقعیتش اینه که به لحاظ سیاسی جامعه به شرایطی رسیده که اون 1% و 99% که تو بحث وال استریت تو اینا به وجود اومد زمینه یه چنین فیلمی رو فراهم میکنه. به شدت هم فروش کرده، یعنی هنوز چی نشده تا الان 1 میلیارد دلار این فیلم فروش کرده. انگار یه آینه ایست در مقابل مخاطبان از داره نشون میده کسانی که تحقیر شدند و دارن عکس العمل این تحقیر رو نسبت به این نظامی که درش دارن زندگی میکنن نشون میدن. اینم باز یه جور نگاهه، با هم تعارض نداره چون از هر فیلمی میشه خانش‌های متعددی داشت به شرط این خانش‌ها با هم دیگه تعارض نداشته باشن، یه دستی فیلم در انتها مشخص باشه. یه خانش هم در واقع خانش مذهبیه. من ندیدم توی تحلیل‌ها کسی به این منظر نگاه کرده باشه، یعنی از منظر مذهب به این فیلم نگاه کرده باشه. این حرفی هم که من میزنم با قطعیت نمیگم، تصور میکنم یه نشانه‌ای وجود داره که اینو تایید میکنه. اگر ما فرض رو بر این بگیریم که ابلیس یا این به اصطلاح جوکر نماد شیطانه، نماد ابلیسه، خب ما میبینیم یکی از چیزهایی که باعث شده این به ابلیس تبدیل بشه و به یه جنایتکار بزرگ تبدیل بشه این که از سمت پدر طرد شده. این طرد شدن از جانب پدر تو دیدگاه مسیحی میتواند این معنا رو داشته باشه که پدر، پسر، روح القدس، در واقع ابلیسی که جز مقربان درگاه الهی است به محض اینکه خطایی رو مرتکب شده از درگاه پدر رانده شده و این رانده شدن عکس العمل اوست در تبدیل شدن به ابلیس، به او فرصت توبه و بازگشت به اصطلاح داده نشده، شرایطی که او به اصطلاح باید فراهم بشه که تبدیل به ابلیس نشه فراهم نشده. بنابراین میشود از این منظر هم یه خانشی داشت که اگر ما این رو تو قالب فرهنگ مسیحی بخوایم نگاه بکنیم میتونیم اینجوری نگاه کنیم که در واقع نوعی تقدیس و تطهیر ابلیسه، میخواد بگه که اگر ابلیس ابلیس شد به خاطر این شرایطی که ابلیس شد. شما توی واقعیت هم میبینی خب یه بچه‌ای که تو دوره کودکی مورد تعرض واقع شده، بهش تجاوز شده، پدرش طردش کرده، مادر بیماری داشته که او رو مثلا کتکش میزده، آسیب بهش میرسونده، بعد که بزرگتر شده تو جامعه بچه‌ها گرفتن زدنش، بزرگترها تحقیر کردن زدنش، اینه که اومده هنرمند به اصطلاح کمدین اینو دعوتش میکنه ولی با تحقیر در واقع او رو انباشت این تحقیرها، وقتی او رو به یأس و ناامیدی و اندوه مطلق میرسونه جنایت رو براش توجیه میکنه. اصولا بخشی از جنایت زائیده ناامیدی و یأسه و زائیده اندوهه. انسانهایی که به اصطلاح به این مرحله میرسن که ناامید میشن، از امیدی در زندگیشون وجود نداره، اینا امکانه که دست به جنایت بزنن توشون زیاده. از این منظرم میشه به ماجرای در واقع جوکر نگاه کرد. جوکر نماد ابلیسی است که در واقع قربانی است. حالا دوستانی که اهل عرفانند و عرفان خوندن میدونن که این معناش چی میشه، نه به این معنای توجیه کننده. البته چرا توجیه کننده؟ شما میدونید که در عرفان ما، حالا یه بحثی هم البته حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یه بحث دیگه هم خود بحث عرفان و سینماست. عرفان ردپای بسیار به اصطلاح پررنگی در سینما داره. فیلم‌ها و سریال‌های مهمی در نسبت عرفان و سینما هم در جهان و هم در ایران ساخته شده. مثلا یه سریال معروفی از یه دوره دیگه همه عاشقان سینما رو مشغول خودش کرده بود. بعضیا صبح تا شب میشستن اینو نگاه می‌کردن، سریال لاست یا گم شده بود که بر اساس عرفان بودایی در واقع نوشته شده. من اینا رو البته تو این کتاب یه ذره تبلیغ کنم برای خودم، این کتاب مبانی زیبایی شناختی سینمای اسلامی 170 صفحه رو به عرفان و سینما اختصاص دادم. اونجا اینا رو توضیح دادم که عرفان‌های گوناگون مثل کابالای یهودی، مثل عرفان مسیحی و عرفان‌های مسلمین چگونه بازتاب سینمایی پیدا کردن. یا مثلا شما بودای کوچک برناردو برتولوچی رو ببینید، دقیقاً عرفان بوداییه. اگر بخواید عرفان مسیحی رو ببینید، فیلم‌های تارکوفسکی رو برید ببینید، ایثار، استاکر، اینا فیلم‌هایی هستند که راجع به عرفانن، موضوعش عارفان هستن. معمولاً تو این فیلم‌ها عرفا از مردم سطح پایین و معمولی هستن، آدم‌های بزرگ نیستن، آدم‌های اندیشمند نیستن. مثلا توی فیلم یه بچه است که به دلیل پاکی روح و روانش میتونه اشیا رو جابجا کنه. توی فیلم یه کشیش دونپایه است که در واقع صاحب تصرف در اشیا و پدیده هاست. توی استاکر یه کسی هستش که مردم رو میبره توی منطقه‌ای که بهش میگن منطقه ممنوعه. تو اون منطقه ممنوعه یه ساختمان مخروبه ای است که بعضی از نشانه ها و المان ها شما میفهمید که مثل اینکه اینجا کلیسا بوده، یه جای مذهبی بوده. بعد اونجا در واقع هر کسی بره اونجا آرزوهاش برآورده میشه، اما آرزوهای واقعی و باطنیش. ممکنه ما در ظاهر یه آرزوهایی بکنیم، به زبان بیاریم، اما ته دلمون یه چیز دیگری بخوایم. و خود استاکر تنها کسی است که اونجا رو بلده و دیگران رو میبره. خیلی فیلم به اصطلاح بحث برانگیزیه و خیلی مباحث فلسفی و عرفانی و علمی توش به شدت به اصطلاح رایجه مطرح میشه. توی سینمای ایران هم خب یه کسی که راجع به عرفان فیلم ساخته، آقای داریوش مهرجویی، فیلم پری، هامون و یه فیلم دیگه هم هست که مشخصا راجع به عرفان هست. منتها عرفان به معنی وجه مشترک بین ادیان. اونجا مثلا شما تو بعضی از سکانس ها میبینید که پشت سر قهرمان فیلم یا شخصیت اصلی داستان مجسمه بودا هست. اون وقت اینا به سمت با مثلا روزه میگیره، یکی از شخصیت ها روزه میگیره تا با روزه گرفتن و گرسنه کشیدن و با این ریاضت در واقع توانایی تاثیرگذاری بر پدیده ها رو به اصطلاح پیدا کنه. توی اونم در واقع یه سیری وجود داره. در فیلم های آیه به اصطلاح مهرجویی هم یه سیری وجود داره که اون سیرم نشون میده که چگونه از عرفان به معنی عام اون، یعنی وجه مشترک بین ادیان، چجوری میشه یواش یواش رسید به عرفانی که یه ذره شیعیه. چون در یکی از فیلم هاش در واقع در انتها قهرمان داستان میره توی به اصطلاح مشهد و در یه جایی ساکن میشه که در واقع ارتباط او با امام رضا رو نشون میده. یعنی در واقع میخواد بگی اگر میخوای به عرفان برسی باید بری تو اون خونه اولی، تو کوچه اول خونه اولی که اونجا هست به اصطلاح ساکن شی. بنابراین اینا رو هم اگر خواستید در واقع میتونید برید این فیلم ها رو یه مروری داشته باشید. پس عرفان یکی از موضوعاتی است که در سینما به شدت مورد توجه بوده. یکی از شخصیت‌هایی هم که باز در ادبیات داستانی، در نمایشنامه و در سینما به شدت مورد توجه بوده ابلیسه. فیلم های بسیار زیادی رو شما میبینید که شخصیت اصلی داستان ابلیسه و در واقع یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شخصیت هاست. فیلم خیلی زیاده، مثل حالا من لیستش رو یه لیست بلند بالایی از فیلم های شیطانی داشتم، الان اسماشون یادم رفته، ولی تعداد زیادی از فیلم ها هستن که اینا شیطان درشون نقش داره. مثلا شما یه رمانی هست به اسم تصویر دوریان، تصویر دوریان گری. این تصویر دوریان هم رمانه هم از روش فیلم های متعددی ساخته شده. در توی تصویر دوریان یه فیلسوفی هست که در واقع این فیلسوف پیرو فلسفه لذته، نماد ابلیسه. اون وقت داستان یه جوونه به شدت پاکدامن و فوق‌العاده زیباست، به قدری زیباست که همه در مقابل زیبایی او به حیرت میفتن. بعد دوستی این جوان با تقوای زیبا که ازش یه نقاشی هم این زیبایی رو در این کشف کرده، یه تابلو از این میکشه، تابلو بسیار زیبا، میشه زیباترین تابلویی که این نقاش تو عمرش کشیده. بعد تو معاشرتی که این جوان با این فیلسوف پیرو لذت برقرار میکنه، به مرور وارد یک جریان گناهالود میشه، هی گناه میکنه. بعد هر چی این گناه میکرد، تأثیر این گناه تو اون تابلو تجلی پیدا میکرد. مثلا میرفت میدید توی تابلو خودش، میرفت میدید که مثلا یه گوشه از لبش یه خطی افتاده و اون ملاحت و معصومیتی که در چهره اوست یه ذره خشور داشته. تو انتهای فیلم شما میبینید که تبدیل به یک چهره کریه شده و این میزنه تابلو رو با خنجر میکشه، ولی پایان فیلم شما میبینید که این خنجر تو قلب خودش رفته و تابلو همون تابلوست. یا مثلا توی فاست، یکی از شاهکارهای در واقع نمایشنامه نویسی جهانه، که توی اون فاست در واقع اصلا داستان اینه که یه دانشمندی که همه علوم زمانه خودشو بلده، با پرسش های روبروست که نمیتونه جواب بده. بعد ابلیس میاد سراغش، اصلا مشخصا شیطان میاد سراغش، میگه تو روحتو به من بفروش تا من تسلط بر جهان رو برای تو فراهم کنم. او روحش رو به ابلیس میفروشه و جنایت های مختلف، نم گناه های مختلفی رو انجام میده. یا توی آثار شکسپیر مثلا شما مکبث رو میبینید که یه جوانمرد دلاوریه که خیلی پاکدامنه، ولی به مرور تبدیل به یک ابلیس میشه. ابتدا از گناهی که کرده، آدمی که کشته، پادشاهی که کشته، به شدت غمگین و ناراحته، ولی به مرور به جایی میرسه که اصلا جنایت کردن براش تزیین میشود و براش زیبا به اصطلاح جلوه میکنه. این در واقع بسیاری از فیلم هایی که توش بحث ابلیس مطرحه زیاده. دکتر فاستوس هم که در واقع یه جور برداشت از خود فاست گوته است، توی دکتر فاستوس هم این هست که فاستوس روحش رو میفروشه. نمایشنامه‌اش هم توی تلویزیون و اوایل انقلاب پخش شد، به عنوان تلفیلم در واقع پخش شد، که فاستوس روحش رو میفروشه. تو پایان فیلم هر چی سعی میکنه اسم خدا رو بیاره دیگه نمیتونه. البته تو فاست گوته این اتفاق میفته، فاست موفق به اصطلاح توبه و بازگشت میشه، خداوند رحمانیتش بر او تجلی میکنه و او برمیگرده. اما فاستوس های زیادی ساخته شده و نوشته شده که با این نگاه که آیا انسانی که غرق در گناه میشه، آیا فرصت بازگشت پیدا میکنه یا نه. ما تو ادبیات یا ادبیات در تاریخ خودمون هم داریم، میگن که حالا البته من محو تو ذهنم الان وسط صحبت یادم افتاد که یک حالا احتمالاً باید همون یزید باشه که پرسید که من اگر توبه کنم خداوند توبه منو میپذیره، که امام زین العابدین علیه السلام فرمود بله خداوند توبه پذیره. بعد میهسته زینب سلام الله علیه فرمود که پرسید که چجوری میشه که این آدمی که این جنایتو کرده خدا توبهشو بپذیره. امام میفرمایند که او خداوند توبه پذیره، ولی او موفق به توبه نمیشه. یعنی انقدر انباشت این جنایت در وجودش زیاده. در مورد یکی از حالا اسم نمیتونم بیارم، بزرگان هم میگن که تو آخرین لحظاتش ولی خدا بهش میگه تو اگر بگی که مثلا حق با منه، من تو رو نجات میدم و تو اهل بهشت میشی. میگه نه، من نمیپذیره. خلاصه میگه من به اصطلاح نار رو بر آر ترجیح میدم که برم وارد جهنم بشم، ولی این ننگ رو نپذیرم که بگم من اشتباه کردم. بنابراین بحث خوده شما توی داستان خلقت، تو داستان خلقت هم میبینید که ابلیس به عنوان یک ضرورت برای خلقت مطرح شده. شما میبینید که توی قرآن میگه که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیغمبری دشمن گذاشتیم. امکان نداره کسی مؤمن باشه، کسی به اصطلاح به تقوا رسیده باشه، مراتبی رو از به اصطلاح ایمان طی کرده باشه، ولی در مقابلش دشمنانی ظاهر نشن. چون اساس این عالم رو خداوند دراماتیک طراحی کرد. درام در به اصطلاح ادبیات به معنی کشمکشه که عامل جذابیت و زیبایی شدن داستانه. یعنی حتما باید کشمکش باشه، تعارض وجود داشته باشه تا جذابیت به وجود بیاد، تا ما اون رو دنبالش بکنیم. چون در درون این کشمکش هاست که عیار آدم ها به اصطلاح مطرح میشه. اینم باز یه بحثه. من اینا رو فعلا دارم فهرستاشو خدمت شما عرض میکنم، چون واقعا اگر بخوام تمامی اون مباحثی که مرتبط به این بحث ما هست بگم، به قول بعضی از منبری ها 10 منبر جلسه ما باید اینجا با شما بشینیم صحبت کنیم، تا در واقع من بتونم اون لب ماجرایی رو که این فیلم رو بهانه کردیم که راجبش صحبت بکنیم برای شما بیان بکنم. نکته بعدی باز بحث ابلیس در عرفانه. شما میدونید مثلا، حالا بزنن از ادبیات هم مثال بزنم براتون، شما میدونید یکی از بحثایی که در عرفان مطرحه اینه که معارف عرفانی زائیده شهود عارفند. نرفته کتاب بخونه، نمیدونم فلسفه بخونه، چه بخونه، تجربیات شهودی داره که اون تجربیات شهودی به اون معرفتهایی رو میرسونن. خب یه بحثی باز در عرفان مطرحه که آیا تجربه های شهودی لزوماً منطبق با حق هستند؟ این یه بحثیه دیگه. چون در عرفان ها مطرحه که برخی از این تجربه های شهودی القاعات شیطانی است. لزوماً هر تجربه شهودی منطبق با حقیقت نیست. این حرف توی عرفان مسلمین ما هست، تو عرفان مسیحی هم هست. شما 300-400 سال پیش تو آثار شکسپیر هم اینو میبینید. یعنی نشون میده اون موقع هم این بحث مطرح بوده. تو حملت شکسپیر رو شما اگر فیلماشو دیده باشید، بهترینه که البته آدم خود نمایشنامه رو بخونه، نمایشنامه رو خونده باشید، توی سکانسی از خب داستان حملت میدونید دیگه، پدرش کشته شده، بعد کسی که اینو کشته عموش بوده، عمو زده برادرش رو که پادشاه بوده کشته، مادرش رو هم تصاحب کرده و باش ازدواج کرده. حملت شک کرده به این ماجرا، روح پدر حملت بر حملت تجلی میکنه و داستان رو میگه، میگه اینا من اینجوری کشتن و تو باید انتقام بگیریم. خب دیگه از این سند ما بهتر نداریم تجربه شهودی برای اینکه حملت به این نقطه برسه که باید انتقام بگیره. اما حملت میگه که نه، من شنیدم که شیطان هم میتواند چنین تجلیاتی داشته باشه، پس من همچنان تو تردیدش باقی میمونه. شما میدونید که تم و درون مایه نمایشنامه حملت تردیده. یه آدمی که تا انتها تردیدش طول میکشه تا یه روزی به یقین میرسه، کارهای مختلف میکنه تا به این نتیجه برسه که قاتل پدرش عموشه که بیاد انتقام میگیره. خب اونم تراژدیه دیگه، البته پایانش در واقع به مرگ قهرمان منجر میشه. پس بنابراین مباحث عرفانی در واقع توی حتی به مفاهیمشون توی فیلم ها و در آثار سینمایی مطرح بوده. خب یه بحث دیگر هم اینه که ما وقتی از عرفان صحبت میکنیم منظورمون چیه؟ کدوم قرائت از عرفان رو داریم مطرح میکنیم؟ چون شما میبینید مثلا یهودی ها عرفان دارن به کابالا مربوطه، مسیحی ها عرفان دارن، مسلمان ها عرفان دارن، عرفان ها هم در به اصطلاح ادیان مختلف متفاوتن. اینجوری نیستن که عرفان یک روش، یک اندیشه، یک نهله ثابت و مشترکی باشه. نقاط مشترک وجود داره بین عرفان ها، اما لزوما عرفان های مختلف چه در میان مسلمین، چه تو میان بودایی ها، چه عرفان سرخ پوستی، عرفان های متعدد، اینجوری نیست که طابق النعل به نعل با هم دیگه منطبق باشن، تفاوت های زیادی دارند. پس یه بحث همینه که وقتی ما از عرفان صحبت میکنیم منظورمون کدوم عرفانه. خب ما در میان مسلمین انواع و اقسام عرفان ها رو داریم با انواع و اقسام اندیشه های عرفانی، نقاط مشترک دارند. البته مثلا یکی از نقاط مشترک بین عرفان مسلمین، من تعمدن نمیگم عرفان اسلامی چون تو این زمینه عرایض انشالله خواهم داشت، تو عرفان مسلمین یکی از زمینه‌های مشترکش با عرفان مسیحی بحث ریاضته. مفهوم ریاضت توی عرفان مسلمین با مفهوم ریاضت توی عرفان اسلامی کاملا متفاوته و نقاط تفاوت خیلی زیاده، ضمن اینکه نقطه مشترک هم هست. بنابراین وقتی گفته میشه عرفان یعنی نقطه مشترک و فصل مشترک ادیان، ما را نباید دوچار این به اصطلاح اشتباه کنه که فکر کنیم که در واقع بین ادیان یه 4-5 تا نقطه مشترکی وجود داره که حقیقت و اساس ماجرای عرفان اونه و همه ادیان هم در واقع اصلشون اونه. بقیه ماجراهایی که ادیان آوردن ظاهر دینه. شما میدونید مثلا میگن شرع رو در مقابل عرفان قرار میدن، شرع رو میگن پوسته و ظاهر دین هست، در حالی که عرفان حقیقت دینه. خب این دوگانه سازی ها، اینا هر کدومشون میتوانند بحث های متعددی رو به دنبال بیارند که به تفاوت های این عرفان ها کمک میکنه. مثلا تو بحث فرض بکنید که تعارض عشق و عقل، شما میدونید که یکی از مهمترین مباحثی که در عرفان های گوناگون وجود داره بحث تعارض بین عشق و عقله. میگن اون چیزی که باعث شد حضرت ابراهیم اسماعیل رو بخواد قربانی کنه عقل نیست، عقل چنین چیزی رو حکم نمیکنه، بلکه این امر عشقه. این ماجرا تو فیلم های زیادی، حتی یه فیلمساز خانمی هست به نام نورا افرون که تعداد زیادی از فیلم هاش به موضوع تعارض عقل و عشق اختصاص داره. فکر کنم یکیش اسمش هست چه زندگی شگفت انگیزی، داستان یه نویسنده یه که قهرمان هایی رو خلق کرده، این قهرمان ها تو واقعیت تجلی پیدا میکنن، اون میبینه این قهرمان ها رو چه خلق کرده. بعد یه شخصیتی داره، یه مردی که به شدت آدم منظم، یه سر ساعت حساب کتاب همه چی روی علم و دانشه، اما داره دوچار سرنوشت تراژیک میشه، داره کشته میشه به واسطه این نوع عقیده و رفتاری که داره، تا اینکه عاشق میشه. وقتی عاشق میشه این عشق این رو از این سرنوشت تراژیک نجاتش میده. بنابراین تعارض عقل و عشق به عنوان یه نقطه مشترکی که مثلا در عرفان مسیحی و در عرفان اسلامی، عرفان مسلمی وجود داره، یکی از مباحثی که لااقل این حقیر سراپا تقصیر معتقده که در عرفان اسلامی ما تعارضی بین عقل و عشق نداریم. اینا هر کدومشون دامنه زیادی از مباحث رو تو عرفان به اصطلاح دنبال میکنن. موضوعات دیگه ای هم هست، مثل مثلا مراتب سلوک عرفانی که بعضی ها میان از شریعت، طریقت و حقیقت. اینا مراتبی است که در عرفان مسلمی خیلی راجبش صحبت شده که شریعت پوسته است، طریقت حس و حاله و حقیقت هم اون چیزی است که پس از طی این مراحل انسان به اونجا میرسه. حالا با به اصطلاح جزئیاتش خیلی من کار ندارم، در حالی که ما میدونیم که نه، نوع یه تحلیل دیگری از عرفان اسلامی وجود داره که قائل به این که از حقیقت شروع میشود و طریقت و شریعت با هم دیگه است. فقط یه اشاره میکنم چون نمیخوام وارد این بحث بشم، اگر انسان تجربه درک صفات خدا رو داشته باشه و لذت انس با خدا رو تجربه کرده باشه، یعنی به معرفت خدا رسیده باشه، این معرفت در وجود او به احساس و عشق تبدیل شده باشه که ما بهش میگیم ایمان. هل ایمان الا الحب والبغض، یعنی این، یعنی ایمان وجه عاطفی دینه، پس از معرفت مطرح میشه. انسانی که نسبت به خدا، همراهی خدا، زیبایی خدا، رفاقت خدا، عدالت خدا، صفات خدا آشنا میشه، آگاهی او نسبت به این صفات در اون محبت نسبت به خدا رو به وجود میاره. اون وقت این آدمی که یه چنین شناخت و چنین احساسی نسبت به خداوند داره دنبال آداب حضور میگرده. فقه میشود آداب حضور، شرع میشود آداب حضور کسی است که از حقیقت به محبت رسیده و دیگه حالا نمیتونه هر جوری حرف بزنه، هر جوری راه بره، هر جوری غذا بخوره، نیاز به آداب داره. و این آداب زمینه ساز این هستن که او سیر برعکس دیگری به حقیقت پیدا بکنه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه تقوا داشته باشید فهم شما انقدر بالا میره که حق و باطل از هم تمیز میدید. تقوا رو در روایت گفتن کف تقوا انجام دادن واجبات و دوری کردن از گناهانه، یعنی تقوا عمله، اما ثمرش چیه؟ معرفت و آگاهی و حقیقته. شما بعدش البته بعد از این مراتب هستش که شما به یقین میرسید. یکی از بحثایی هم که باز تفاوت بین عرفان‌های مختلف رو میتونه نشون بده، مراتب سلوک در عرفانه. هفت شهر عشق، صد میدان، مراتبی که حالا توی عرفان مطرحه یا عرفای مختلف هر کدوم یه جوری مطرح کردن. اگر این مراتب رو شما به قرآن عرضه کنید میبینید تفاوت‌های جدی وجود داره. مثلا قرآن میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم. یه عده‌ای از اعراب اومدن گفتن که ما ایمان آوردیم ای پیغمبر، بینا با تو ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید. بنابراین میشود انسان مسلمان باشد و مؤمن نباشد. ایمان تو قلبتون وارد نشده. اینا مراتبه دیگه، پس ایمان بالاتره. اگه ایمان داشته باشی و عمل صالح انجام بدی لعلکم تتقون، به تقوا میرسی. نمیخوام به اصطلاح ترمینولوژی این واژه ها رو بیان بکنم که خیلی هم مهم من اتفاقا، که منظور از تقوا چی، یعنی ترس از خداست. ترس روی دیگر سکه عشق. کسی که عاشق میشود همیشه ترس داره که نبادا معشوق رو از دست بدهد. بنابراین اون ترس عاشقانه رفتار رو چکار میکنه؟ کنترل میکنه. بعد تقوا تازه یقینه. یقین ثمره تقواست. همینجوری مراتب رو شما با قرآن و روایات مراجعه میکنید، میبینید که مراتب سلوک هم میتواند محل بحثای متعددی باشه. خب حالا رسیدیم به این بحث که ابلیس در عرفان اسلامی یا در عرفان مسلمین چی کار داره میکنه. من یه چند تا متن رو بذاریم بخونیم. یکی از مستندترین های اونها همین فصلنامه خود انجمنه. توی این فصلنامه شماره 18 هم مال تابستان، بهار و تابستان 97، من کلی هم حاشیه نوشتم. اولین مقالش راجع به بررسی دیدگاه میبودی پیرامون شیطانه. اولا این نکته رو قبلش بگم تا دعوا نشده که اینجوری نیستش که همه عرفا این عقیده رو که الان راجع به ابلیس میخوام بیان بکنم بهش قائل باشن. تعدادی از عرفا قائلن به این که ابلیس امام العارفینه. خب اینا اصطلاحاتی که به کار رفته ها، نور سیاهه. بله خواهش میکنم بفرمایید. ابلیس نور سیاهه، امام العارفینه، نهایت مراتب عشق رو طی کرده. خب اینا چیزایی نیست که من بخوام از خودم بگم. حالا توی به اصطلاح کشف الاسرار میبودی این وجود داره دیگه. شما نگاه کنید، مثلا میگه بنیانگذار تقدیس ابلیس، که حتی ابلیس رو تا مقام پیامبر اسلام بالا میبره، حسین منصور حلاج، که صریح ترین حرف ها رو در تقدیس ابلیس آورده. مولوی مثلا یه شعری داره میگه که بذارین این شعر رو پیدا کنم که یه ذره حرفان مثلا قشنگترم بشه دیگه. مولوی مشکل ابلیس رو تعارض بین عشق و حسد میدونه. میگه ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نز جهود. از انکار بر نخواسته بلکه به خاطر عشقش حسادت کرده. حالا البته این در واقع بیت، فرض رو بر این بذاریم که مولوی این رو به عنوان قطع نمیگه که حسد بوده، میگه فرض کنیم ترک سجده از حسد گیرم که بود. فرض کنیم که اگر از حسدم باشه، این حسدش عیب نداره چون زاهده عشقه. نمیتونست بپذیره که خدا توجهش به دیگری باشه یا خودش به غیر خدا توجه داشته باشه. هر دو جنبه رو در واقع میشه بیان کرد. خیلیه. حالا مثلا تو همین به اصطلاح چیز، تو این پژوهش نامه خود عرفان همینجا انجمن علمی عرفان، بذارید یک دو جمله شو من براتون بخونم. بله بفرمایید. این که گفتم یه 10 جلسه باید حرف بزنیم ایناست. اینا ونی پرسش هاییه که حالا عرض میکنم. ببینید مثلا دلایلی هم که ذکر میکنن بر این که ابلیس در واقع گناهی مرتکب نشده، یه دلیلش بحثای فلسفی جبر و اختیاره. عده قائلن به اینکه آقا هر چی در این عالم اتفاق میفته اراده الهی است، بنابراین ابلیس در واقع جز اراده الهی کار دیگه رو عمل نکرده، خدا خواسته اینجوری بشه ابلیس هم اینجوری شده. بنابراین این باز اصلا مقاله در واقع میخواد این بحث رو مطرح کنه، کسانی که به اختیار معتقدن این ماجرای ابلیس رو چگونه تحلیل میکنن، کسانی که به جبر معتقدن ماجرای ابلیس رو چگونه تحلیل میکنن. بله شماره 18 همه فصلنامه، شما اینو حتما برید مطالعه کنید، بعد میشه مثلا ها توی جلسات دیگری به اصطلاح به بحث گذاشت. مثلا بعضی از این بزرگان فرمودن که ابلیس بدون اینکه هیچ گناهی مرتکب بشه عقوبتش عذاب ابدی شد، در حالی که حضرت آدم اون گناه رو انجام داد، خلاف کرد، ولی خدا بهش عنایت کرد و توبهش رو به اصطلاح پذیرفت. دلائل زیادی چیده میشود برای اینکه گفته شود که ابلیس به اصطلاح یکی از موجوداتی است که خودش قربانی کرده به دلیل اینکه نسبت به باطن امر خدا آگاه بوده. یعنی میدونسته که خدا گفته سجده کن، منظورش نیست که سجده نکن. ابلیس میدانسته که کنه اراده الهی سجده نکردنه، چون او با سجده نکردنش به این قاعده ای که در جهان باید اتفاق بیفته و دنیا دنیای تعارض و تضاد بشود به اصطلاح عمل کرده، و در واقع ابلیس خودش رو قربانی کرده به خاطر اینکه عشق خودش رو به خدا ثابت بکنه. اگر سجده میکرد در واقع این ادعا که من جز تو کسی رو نمیپرستم دروغ از آب در میومد. اینم باز در واقع یکی از مهمترین ادعاها در مورد ابلیس اینه که میگن ابتلایی که برای ابلیس به وجود اومد از بدشانسیش بود، اینجا هم نوشته از بد اقبالیش بود که تو ابتلایی قرار گرفت که ناگزیر بود جهنمی شدن رو انتخاب کنه، از بدشانسیش بود. برید اینا رو بخونید، من حالا چون وقتی صحبت میکنم خیلی تمرکز ندارم که حتما این متون رو ببینم، اجازه بدین یه متنم از یه جایی براتون بخونم. بحث‌های زیادی راجع به ابلیس وجود داره که یکی از شاخه‌هایی هم که باز وجود داره ما باید راجع بهش بحث کنیم تا این بحث به سرانجام برسه، قرآن و ابلیسه. مثلا حالا فقط یه به قول ایشون یه کلید واژه و کد عرض میکنم. آیه قرآن میگه وقتی که خداوند امر کرد به ملائکه که شما بر این سجده کنید، بر این آدم به اصطلاح سجده کنید، ابا ابلیس ابا واستکبره، ولی قرآن نمیگه و کفره، ابا کرد، بزرگی طلبید، گفت من بزرگم، من از خاک درست کردی، من از آتش درست کردی، من از او برترم، برتری طلبیشو به رخ کشید. نمیگه و کافر شد، میگه کان من الکافرین، کافر بود. اینجا این پرسش مطرح میشه تو آیات قرآن که آیا کفر سابق ابلیس موجب ابا و استکبار اوست، یا استکبار او زمینه ساز کفر او بوده. کفری که اینجا میگه کانو کان من الکافرین نشون میده این کفر مال قبله، مال الان نیست. یه بحث باز اینه ما در واقع به نوعی تحلیل روانشناختی بکنیم ابلیس رو و تحلیل کلامی بکنیم ابلیس رو. یه بحث بسیار مهمی هم که در واقع بسیاری از اسرار عرفانی تشیع رو روشن میکنه اینه که اصلا انی جاعل فی الارض خلیفه بنا نیست که خداوند بگه من میخوام بشر بیافرینم، میگه من میخوام جانشین برای خودم بیافرینم. اصلا بحث راجع به خلافت و ولایته. عظمت این موضوع باعث شده که در عرش الهی و در ملکوت الهی با ملائک مطرح شه. تحلیل و تفسیر این آیات خودش خیلی مباحث رو روشن میکنه برای ما که اون اسماء چی بودند که وقتی به آدم آموزش داده شد ملائک گفتن ما اینا رو نمیفهمیم، و آدمی که به نور ولایت و خلافت مجهز شده بود میشه معلم ملائکه، و به واسطه این نور هست پس از انتقال این به اصطلاح خلقت نوری پنج تن آل عبا هست به صلب حضرت آدم که امر بر سجده بر اونها نازل میشه. بنابراین سجده بر انسان نیست، سجده بر مقام ولایت و خلافته. خب اینا یه بحثای بسیار دقیقیه که شما اگر برید تاریخ این مباحث رو توی عرفان دنبال کنید خواهید دید که به این سادگی هم البته بنا نیست روشن بشه. حالا من ناگزیر باید در انتهای این بحث ها تفاوت بین عرفان اسلامی و عرفان مسلمی رو تو وجوه مختلف بیان بکنم، اما اجمالا میشه گفت در شاخه ای از عرفان که حلاج و تعداد دیگری از مثل میبودی هستن، تعداد شاید 5-6 نفر از آدمای مشهور، اینا در واقع قائل به قربانی بودن ابلیس، قائل به پاکی ابلیس، قائل به عاشق بودن ابلیس هستند. منتها فقط من برای اینکه این جمله آخرمه میخوام بگم، من نمیدونم اینا هم به نظر من، البته به نظر من میخوام اگه بعدن دعوا شد من صریح عقیده‌مو میگم، به نظر من کسانی که برای ابلیس چنین شؤونی را قائل هستند تبعات حرفشون رو متوجه نیستند. یکی از تبعات این میتواند به شیطان پرستی منجر بشود که شده است. شما عقاید شیطان پرستار رو که برید نگاه کنید میبینید که همین حرف هاست. ابلیس توی قهرمان، یه عاشق، یه فداکاری که سرنوشت تراژیکی برای خودش در نظر گرفته برای اینکه نقشه الهی رو به اصطلاح، در حالی که این اصلا با برخی از آیات قرآن سازگار نیست. ابلیس میگه ربه به ما اقوی تنی، تو منو گول زدی، به خدا میگه تو منو فریب دادی، چون منو فریب دادی لاغوین نه هم اجمعین، منم دیگرانو فریب میدم. چرا ابلیس این حرفا میزنه؟ نشون میده که ابلیس به کنه اراده الهی آگاه نیست، کلک خورده، یعنی با مخالفتش تو طرح خدا قرار گرفته. خدا ابلیس رو به عنوان یک ضرورت برای ایجاد تعارض و تضاد تو زندگی، برای شناسایی عیارها و رشد دادن انسانها تو این کشمکشها لازم داشته. منتها خداوند تحمیل نمی کنه به کسی، شرایط آزادی رو فراهم می کنه هر کسی با انتخاب خودش، اما شاکرن اما کفورا. و او بعد می فهمه که چه کلکی خورده و خواسته با خدا مخالفت کنه، ولی با مخالفتش طرح خدا رو اجرا کرد. اصلا ربطی به عشق نداره، چون عاشق تو ابتدایی ترین، در پایین ترین سطوحش مهربانی میاره، عشق، وفاداری میاره. حتی مثلا تو بین ما انسان ها یه کسی رو واقعا اگه عاشق باشه، دوستش داشته باشه، دیگه توجه به دیگران نمیکنه. یه مردی زنی رو دوست داشته باشه، واقعا دیگران در مقابلش اصلا جلوه ای ندارن. پاکدامنی میاره، عشق، مهربانی میاره. چگونه میشود من عاشق؟ مثلا بعضی هم ادعای عشق میکنن، یه جوونی دختر رو میخواد، خواستگاریش میره، جواب نمیدن بهش، میره اسید میپاشه روش. آیا میشود به این گفت عشق؟ این از رو عشقش اینو آتشش زده. مثلا تبعات ماجرای ابلیس یکیش کربلاست. کسانی که میگن ابلیس نماد جلال الهی است و پیامبر ما نماد جمال الهی است، آیا میدونن که جلال الهی در مقابل ظلم، نه در مقابل پاکی ها؟ تو کربلا وقتی که یکیش اینه، حالا نمیخوام خیلی باز بکنم ماجرا، چون امروز من یه چیزی شنیدم خیلی حالم بد شد، بذارید به شما بگم، دیگه ضربه نهایی رو تو این بحث به اصطلاح وارد بکنم. یکی از دوستانمون که اخیراً از سوریه اومده مکرر میره اونجا، دو تا خاطره رو نقل کرد برای من، یکیش خیلی شیرین و دل نشین بود، یکیش هم خیلی تلخ. یعنی از صبح که برای من نقل شده هر وقت یادم میفته عصبی میشم. یکیش این بود که وقتی که حرم حضرت زینب سلام الله علیها محاصره میشه، به نزدیکی حرم میرسن، توی حرم 4 آدم بیشتر نبوده، 3 افغانی و 1 ایرانی. ایرانیه میره توی زری، این 3 افغانی با سلاحاشون به طور مکرر میدونن روی گنبد و ساختمون، از نقاط مختلف شلیک میکنن. این تصور برای دشمن به وجود میاد که اینجا یه گردان آدم وجود داره. 4 این 3 افغانی اونجا مقاومت میکنن. اونا اول گفته بودن که سید زینب سقوط کرد، پیغام اینا میشنیدن پیغام رو، بعد میگن که نه، اینجا مثل اینکه نیرو زیاده، عقب نشینی میکنن. عقب نشینی میکنن 3 3 افغانی. بعد گفت یکی از چیزهایی که تلخ بود برای من این بود، میگفتش که یه پیرمردی میگه حالا من نمیخوام بقیه ماجرا رو بگم چون یه نکاتی داره این داستان راجب سوریه ها که چجوری برخورد میکردن و چجوری عمل میکردن. میگفت مثلا بچه های ما میرفتن یه جایی رو تسخیر میکردن، تحویل اینا میدادن، یه ساعت بعدش دوباره سقوط میکرد، میرفتیم میدیم مثلا فرماندهشون مست، خودش هم خراب کرده، بعد دوباره میرفتیم شهید میدادیم، اونجا رو میگرفتیم تحویلشون میدادیم. با این قسمتاش کار ندارم. حالا این که نسبت به حتی بعضیاشون نسبت به اسارت زن و بچه‌شون هم خیلی حساسیت نشون نمیدادن الا شیعیان. میگه یه پیرمردی میاد میگه در یکی از این شهرهایی که در حال سقوط بوده از یک کسی وانتی درخواست میکنه، وانت میگه من زن و بچه‌م مونده، زن و بچه رو سوار میکنه، به اصطلاح بیاد فرار کنه، با سرعت زیاد میومده، دختر بچه 4 سالش از پشت وانت میفته. این توی این آینه ماشین میبینه بچه بلند شد و صدا کرد و این میگه که ما اگه واستیم هممون اسیر میشیم. بچه رو ول میکنن و میرن. بعد چه اتفاقی افتاده؟ پدر بزرگ دیوانه شده، مادر دیوانه شده، پدر دیوانه شده. این ثمرات عشق ابلیسه. آیا عشق میتواند چنین مجوزی بدهد که تو زمینه ساز چنین ظلم ها و جنایت های باشی؟ ربطش این بود که وقتی که ابلیس رو به عنوان نماد جلال الهی است،
اون بچه رو فکر کرد که اگه بیاد بچه رو بگیره خودشون اصلا حالا این یه تصمیم بود که بعدش رو کاری ندارن.
این شرایط کی به وجود آورده؟
از ابلیس حالا چه؟ یعنی
شیطان پرست بود؟
نه ببینه، اولا که خیلی از کسایی که اسیر شدن اونجا میگفتن اینا مواد روانگردان من نه پیرمرد ابلیسی نیست. ابلیس شرایطی رو برای داعش به وجود آورد، داعش رو خلق کرده که چنین اتفاقی بیفته. منظورم این بود.
فقط یه چیز دیگه سوال کنم، چون شما فرمودید که آخرین فرق هست، این که شما دلیل آوردید که اون 5 تن آقا و
روایت داریم راجبه.
خب اونم روایت، ما همیشه صحبت از این بود که روایت ها رو به قرآن عرضه کنیم و اگر تطابق بود بپذیریم. وقتی خود قرآن از خلقت انسان به عنوان یک ارزش یاد میکنه و خداوند بعد از این خلقت خودش رو احسن الخلقی میبینه، چرا باید با اینو بذاریم و انسان ارزش انسانی و ارزش این خلقت و ارزش این آفرینش رو زیر سوال ببریم، کنار بذاریم و بگیم که نه خلافت و ولایت رو منظور
بوده؟ ببینید اون که حضرت آدمه، بحث درنه که مثلا یکی از عقاید کلامی ما اینه که امکان ندارد موجودی روی زمین باشه و امام نداشته باشه یا پیغمبر نداشته باشه. بنابراین اولین کسی که خلق شده پیغمبر خداست. اول باید نبی خدا باشه، آدمای دیگه حجت داشته باشن، ولی اگر کسی حجت نداشته باشه خدا نمیتونه اون رو مجازاتش کنه، بگه که تو مثلا برو جهنم، بگه من پیغمبر نداشتم، امام نداشتم. بحث‌های دامنه‌داری راجع به این وجود داره که وقتی خدا افتخار میکنه به خلقتش، آیا به انسانی که بلهم ازل اولائک کل انعام بلهم ازل، به این داره افتخار میکنه یا به انسانی که در مسیر رشدش به نقطه‌ای میرسه؟ من خودم یکی از تحلیلام اینه که وقتی ملائک پرسیدن که خدای برای چی میخوای انسان رو بیافرینی، این که میخواد خون ریزی کنه چه کنه چه کنه چه کنه فساد کنه خون ریزی کنه، یکی از جاهایی که خداوند سند رو کرد که ببین من میخواستم به این خاطر آفریدم کربلاست، امام حسین میگه من اینو میخواستم. دقیقاً اینه،
از بلهم ازل هست تا انسانی که لایق خلافت،
لایق خلافت
او افتخار میکنه که من نمیتونست مثلا قبل بودن که معلومه که بودن که انتخابی نداشتن و به انسانی آفریده. خب این هم قانون افتخاری، انسانی آفریده با این همه دایره وسیع اختیار و وسیع انتخاب، خود این هم یه کار زیباییه.
ببینید من اصلا نمیخوام اینو نفیش کنم، میخوام بگم اون در واقع افتخار اگر واقعا به صرف این که این انسان موجود دو پا کله داره مو داره دست داره فلان باشه، چرا اینه؟ همون شد دقیقاً. پس به معنی بشر بودن، بشر بودن انسان، بشر میگن همین پوست، یعنی اشاره به وجوه جسمانی انسان داره. به صرف وجوه جسمانیش انسان مورد تقدیس الهی نیست، به صرف حتی داشتن استعدادهای گوناگون مورد تقدیس خدا نیست، چون استعدادها از جانب خداست، باعث افتخار چه انسانی نیست. اگه من مثلا به لحاظ ژنتیک از شما باهوشتر باشم، حق ندارم به شما فخر بفروشم، چون این به اصطلاح ارثی ژنتیک محصول تلاش و سعی من نیست. خب بنابراین آدمها رو خداوند متفاوت آفریده، آدمها رو خداوند به اصطلاح آزاد آفریده، آدمها رو تو درجات گوناگون آفریده. چرا متفاوت آفریده؟ برای اینکه تقسیم کار ضرورت داره آدم ها متفاوت باشن. یه کسی باید توی شرایطی باشه که کارش پاک کردن توالت ها باشه، اما اگر همون کار رو درست انجام بده در مقام انبیا محشور میشه. این ضرورت تقسیم کاره، تفاوت ها در واقع آزادی ضرورت هدایته. از ترکیب وجودی انسان خیلی بحثا رو در واقع بحثای قرآنی و کلامی رو باید تو این زمینه ما با شما به گفتگو بذاریم تا بتونیم همین. منم در واقع تو این بحث فقط نوک زدم به بحثا، سعی کردم یه در واقع کدایی به شما بدم. پس یک، خود جوکر رو گفتیم به اصطلاح چیه، چه از چه منظرهایی میشه خوندش. دو، وقتی از عرفان صحبت میکنیم منظورمون کدوم عرفانه. سه، عرفان چه باستابی در سینما داره، ابلیس چه باستابی در سینما داره. و بعد آیات قرآن راجع به داستان خلقت چی میگه، اینا هم باز خودش یه بحثایی داره. و بعد نقدیه که ما بر برخی از جریانهای در واقع عرفانی رایج در بین مسلمین داریم. اینم به معنی مخالفت با عرفان نیست، بلکه به معنی تنزیه و به اصطلاح آدرس دادن به عرفانی است که در واقع سعی بشود به عقاید شیعه نزدیک باشه. من توی فیلم‌های گوناگونی که دیدم، یه فیلم رو یه ذره نزدیک به عرفان اسلامی دیدم، نه عرفان مسلمین. اونم فیلم نقش عشق ساخته شهریار پارسیپوره. این اوایل انقلاب جز فیلم‌هایی بود که تو جشنواره فجر هم به اصطلاح جایزه گرفت. اگه مثلا یه روزی انجمن بتونه این فیلم رو نمایش بده خیلی خوبه. نقش عشق ساخته در واقع میشه بعضی از بحثایی که ما داریم رو در واقع با اون فیلم در واقع بهانه کنیم و مطرح کنیم. میشه البته فیلم چیزیشو من دیدم به اصطلاح حلقه توی ارشاد من دیدم، فیلم قدیمی شده در واقع، ولی تبدیل به دیجیتال نمیدونم شده است یا نشده است. اگر بشود در واقع اون رو ببینید شما، اونم خیلی بحث‌های جالبی داره راجع به عرفان اسلامی و عرفان مسلمی.
من
یه سوال
داشتم، به فیلم می‌خوام برگردم. چون فکرم واقعا فقط فیلم صحبت میشه. من خودم توی شخصیت جوکر هیچ نقشی از ابلیس ندیدم از اول تا آخرش. البته برای صحبت کردن در مورد یه فیلم یه بار دیدم کافیه، و من اولین بار بود که می‌دیدم. اما به هر حال اینو متوجه شدم اگر بخواد بیشتر داشت فیلم تحقیر کردن و جامعه طبقاتی، یعنی اگر ما جامعه رو طبقاتی کنیم و افراد طبقات پایین رو تحقیر کنیم، میتونه یه همچین فاجعه‌ای به وجود بیاد. ابلیس اتفاقا در نقش شهردار بود، یعنی اون بود که کار ابلیسی کرد. مادر این در نامه، یعنی دوتا نامه خیلی سریع برداشت، من رو چشم اون یه تیک انگلیسی که متوجه شدم، وقتی که اون پسر فهمید که مادرش فهمید پدرش شهردار است از توی نامه مادرش، اونجا به هم ریخت. و علت کشتن مادرش هم بدجنسی یا ابلیس بودنش نبود. وقتی رفت پرونده رو دوباره خوند، دوباره تو پرونده اگه نگاه کنید تیک های انگلیسیش نوشته بود که مادر این تحقیر رو قبول کرد، چون این خدمتکار اون شهردار بود. و وقتی بچه دار میشه به خاطر همین جامعه طبقاتی و خانواده بالایی که شهردار داشت، اینو بیرون کردن و اومدن دوباره تحقیرش کردن و یه انگی بهش دادن، حتی بردنش تیمارستان. توی تیمارستان بود که پرونده سازی براش کردن. بعد یه خنده ها از اون تحقیری که دوباره خودش شده بود در فیلم،
خندر که میگن یه ضربه ای تو سرش خورده بود، اون باعث شد به بیماری دچار شه، تو حالت های استرس اینجوری اکسلام
شد. به خاطر همون مشکلاتی که در بچگی که بهش گفت تجاوزاتی که بهش شد، تحت اون تحقیرها اون خنده ها.
ببینید فیلم ها رو
بعد این نبود.
نه بله بله، خواهش میکنم بفرمایید، موفق باشید. نه ببینید فیلم ها رو شما با ارجاعاتشون، یه سری ارجاعات درونی داره که باید ببینید. یعنی شما اگر جوکر رو در واقع توی فیلم‌های قبلی دیده باشید، میتونید به این استناد کنید که این جوکری که تو فیلم‌های قبلی دقیقاً نماد شیطانه، چرا اینجوری شده؟ اینجا در واقع داره تبلیس رو تبرئه میکنه، جوکر رو داره تبرئه میکنه، میگه این اگر تبدیل به یه آدم آنارشیست شده، همه مردم رو هم در واقع با رفتار خودش وادار کرده که همینجور بی‌محابا بر نظام اجتماعی بشورن، این گذشته رو داشته. یعنی لایه‌های گوناگونی معمولا فیلم ها داره. شما اگر مثلا به یه ارجاعی داره به اون آهنگی که فرانک سیناترا خونده، که اینم آخرش میخونه، اصلا تو این فیلم این آدم به رستگاری میرسه. معمولا تو فیلم های هالیوودی نماد رستگاری اینه که در انتهای فیلم قهرمان به سمت نور حرکت میکنه. تو فیلم مثلا چارلی چاپلین رو ببینید، فیلماشو در انتهاش داره توی جاده ای با اون حرکات خودش داره به سمت نور و خورشید میره. تو بسیاری از فیلم های هالیوودی نماد رستگاریه این. تو این فیلم هم شما میبینید که این داره توی راهرو میره به انتهای راهرویی که پر از نوره و این توی نور به اصطلاح محو میشه. این در واقع در تقدیس و دفاع از شره. منتها میگه شر زاییده خود شماست مردم. داره این رو به عنوان یه آینه گذاشته جلوی مردم که میگه اگر شما یه آدم های شروری مثل این دارید، خودتون رو محکوم کنید. این قربانیه. لایه های گوناگون داره. ولی شما اگر بخواید مثلا جوکر رو بدون بتمن های قبلی تحلیل کنید، قطعا به همین نتیجه فقط میرسید که الان شما رسیدید.
این در واقع در تجربه فرموشه بخانم، افرادی که در نظام سرمایه‌داری تلاش میکردن، تظاهرات میکردن، در واقع شیطان اونا رو هدایت میکرد، در واقع حمایت از نظام سرمایه‌داری میشه.
این تعارضیه که تو فیلم هست. چون ببینید اینجا نشون میده کسانی جریان ضد سرمایه‌داری را انداختن که دیوانه اند. یعنی یه جور تعارضه. از یه طرف با خود این نظام دچار مشکله، چون این نظام این شرایط رو به وجود آورده که آدم ها اینجوری بشن. از سوی دیگه هالیوود این فیلم رو ساخته. هالیوود حتی با اندیشه های مخالف نظام سرمایه‌داری هم دنبال پول در آوردنه. بنابراین زیرا به نظام سرمایه‌داری به مفهوم مطلق نمیزنه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ پس بنابراین اینجا نظام سرمایه‌داری محکومه. شما در بسیاری از فیلم های اینا میبینید نقد های جدی به نظام لیبرال دموکراسی میزنن، اما تهش میگن جز این نظامی که مطلوب تر از این باشه وجود نداره. درسته این مثلا یه فیلمی هست به نام بروبیکر، یه آدم بیگناه میفته توی به اصطلاح زندان، بعد توی این ماجرا این شما فساد مطلق رو در نظام قضایی آمریکا میبینید. اما تایفیم چی میگه؟ تایفیم میگه درسته، شما درست میگین، نظام فاسده، ولی آلترناتیوی بهتر از این وجود نداره. برای این نظام آلترناتیو نیست. تو بحث‌های سیاسی یه بار با یکی از خبرنگارای معروف امریکایی اومد با آقای هاشمی رفسنجانی گفتگو میکرد. آقای هاشمی گفت این فسادهایی که شما در نظام ما میبینید به خاطر قیمتی که ما داریم برای آزادی میدیم. یعنی ما اگر بخوایم سرکوب کنیم آزادی ها رو، یه دموکراسی نیستیم. اما اگر بخوایم آزاد باشیم، اینا رو هم داره دیگه، حالا فساد توی اجتماع هست، فلان هست، بسار هست، اینا قیمتی توجیه دارن براش.
در واقع این که به سمت نور رفت در انتهای این در واقع اصلا نماد شیطان نبود.
نه من عرض نکردم، عرض کردم
که در مقابل سرمایه‌داری بود و بعد رستگاری هم رسیدیم.
عرض کردم شما اگر صرفا به این فیلم، یعنی شخصیت جوکر رو، اسم نداره این آدم، درست اینجا اسم داره برای اولین بار، تو هیچ فیلمی جوکر اسم نداره، فقط بهش میگن جوکر. شما اگر این شخصیت رو توی فیلم های دیگه ملاحظه نکنید، یعنی این فیلم رو برآمده از فیلم های قبلی نبینید، میشه یه انسان قربانی که به رستگاری هم رفته، هرچند جنایت کرد، مادرش رو کش فلان کرد و بسار کرد، ولی رو به رستگاری رفته. چرا؟ چون این قربانیه، اون قربانیه، گناهکار اصلی، جنایتکار اصلی مردم هن. شرایط اجتماعی که این آدم رو ایجاد کرد. اما اگر بخواید نه، با گذشته این نگاه بکنید، یعنی با فیلم های قبلی، با فیلم های قبلی بتمن نگاه کنید، جوکر نماد ابلیسه. نه ضرورتی نداره، حالا شما برید اونا رو هم ببینید، مشکل نداره که. حالا دیگه همه تون نرید بشین فیلم های ادنم بتمن ببینید، یه دو رکعت هم نماز بخونید به درد آخرتتون.
تصورش درست
نه خداوند ببینید انسان رو هم ببین هم اون برداشت اشتباه. البته خدا مکاره، خدا مکر به معنی برنامه ریزیه. خدا یه هدفی داره، میخواد اون هدف محقق بشه، مخاطبش هم موجود آزاده، چون ابلیس از جن، جن هم این انسان موجود آزاد و مختار. البته آزادی به اون مفهومی که حالا شاید بحثش مثلا اینجا نشود، یعنی از ترک قدرت انتخاب داره، ولی در میان جبرهایی که بر او حاکمند. یعنی شما جبر خانواده رو داری، جبر تاریخ رو داری، جبر نمیدونم وراثت رو، اینا جبرن دیگه. ما که خودم خانواده، مگه من مثلا توی خانواده مسیحی بودم الان ممکن کشیش بودم مثلا، اگه مذهبی بودم مثلا. بنابراین جبرها هست، اما انسان در ترکیب این جبرها با نظارت عقل، اینا بحثای دیگه جدیه، با نظارت عقل به آزادی میرسه. شما همینجور تو رشد روانشناختی انسان هم اینو میبینید که انسان هرچی کودکتره غریزی تره، هرچی بزرگتر میشه از میزان اسارتش نسبت به غریزه ها کاسته میشه. اگر واقعا به بلوغ عقلانی برسد، اون وقت او امکان انتخاب رو داره. ضمن اینکه این جبرها هم همه همسو نیستن، بلکه میتونن با هم معارض باشن. لزوماً بنابراین یه جمله‌ای وجود داره تو اعتقادات ما که جبرها مؤثرند ولی حاکم نیستند. بنابراین ممکن است من توی خانواده مذهبی فاسد بشم و یا در یه خانواده فاسد مثلا مذهبی بشم، رستگار بشم. این نشون میده که درست خانواده مؤثره ولی نه به صورت کامل، درست نمیدونم جامعه مؤثره ولی نه به صورت کامل. موفق باشید، یه صلوات بفرستید، یه ثواب ببرید. خواهش می‌کنم.
یعنی شرایط برایش
که پیش آورد، انتخاب خود اشتباهی.